پرژن بی ام از تقدیم می کند.
شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
پاورقی های من و صحرا قسمت 4. عصبانی رسیدم کنار دکه روزنامه فروشی سر خیابون که جلوش دو سه نفر وایستاده بودن. هرچی دنبال راه حل میگشتم بیشتر میفهمیدم که افتادم توی دور باطل. میدونستم که دلم نمیخواد دیگه تو اون خونه بمونم، اما چون بی خونه بودم و بعد از اون همه سختی اینجا پیدا شده بود، فعلا باید همونجا میموندم. نوبتم که شد به روزنامه فروشه گفتم که بهم یه دونه بهمن بده. ازم پرسید کوتاه، بلند، کوچیک، بزرگ؟ گفتم چه میدونم آقا، هرچی خودت میخوای. گفت من ترک کردم، هیچ رقمشو نمیخوام. میخوای بجاش آدامس بدم؟ دو تا دختر مدرسه‌ای که واسطه بودم به تماشا کردن مجله ها زدن زیر خنده که تا با اخم نگاشون کردم، ترسیدن و الکی کاریکاتور بیمزه رو به هم نشون دادن که مثلا دارم به اون میخندن. فکر کردم حتما خیلی معلومه که با این قد و هیکل برای اولین بار دارم سیگار میخرم و خجالت کشیدم. گفتم آقا من اعصاب ندارم، سر به سرم نذار، یه نخ بهمن میخوام، همین. روزنامه فروشه یکی از انواع بهمنش رو که برام مهم نبود کدومه به طرفم گرفت و گفت شما که این کار نیستی، خودت رو الکی الکی گیر ننداز، همین یه نخ سیگار. بی‌حوصله گفتم میدونم آقا، معتادم میکنه و میافتم کنار جوب. دوباره دخترا یواشکی و با دستای جلوی دهن زدن زیر خنده. روزنامه فروش گفت مثل اینکه شما خیلی توپت پره، جوب کجا بود؟ خواستم بگم این یه نخ سیگار که قد یه انگشتتم نیست شما رو با این یال و کوپال اسیر میکنه، ولی مشکل تو حل نمیکنه. کم مونده بود سرمو بزنم تو دیوار. با هزار جون کندن و رتبه خوب آوردن از شیراز اومده بودم تهران که مستقل بشم و کسی نصیحتم نکنه. حالا تو این مدت از فیلم سینمایی و گوینده تلویزیون گرفته تا راننده خطی و روزنامه فروش محل همه نگران بودن و داشتن برام پدری میکردن. برای اینکه دست از سرم برداره گفتم هرچی شما بگی، اصلا فکر کن هوس کردم یه سیگار دود کنم، اشکالی داره؟ روزنامه فروش گفت من کیم که واسه شما تعیین تکلیف کنم. بعد اسکناسو که ازم گرفت گفت یه چیزی بهت بگم که خودم خیلی دیر یاد گرفتم. آدمیزاد حالشو باید از اون بالا خوب کنه و با انگشت سرشو نشون داد. دلم میخواست بهش بگم برادر من اون بالا از بس فکر کرده فعلا از کار افتاده، ولی دیگه هیچی نگفتم. پولو دادم و بی هدف را افتادم. اینقدر گیج و با عجله اومده بودم بیرون که یادم رفته بود لباس کافی بپوشم و سرما داشت میرفت توی استخونم. رفتم تو ورودی یه پاساژ که از یه گوشش هوای گرم میزد بیرون، واستادم و موبایلم رو در آوردم. اول باید با مجید تکلیفم رو روشن میکردم. گوشی رو که برداشت با صدای پچپچه گفت بله. با تعجب گفتم مجید؟ گفت بله خودمم. از جایی که بود صدای فریاد میومد. گفت نمیتونم بلند حرف بزنم، دارم از تمرین یه تئاتر عکس میگیرم. تحت تاثیر مجید منم با صدای آروم گفتم من باید باهات حرف بزنم. مجید گفت آخه تو چرا یواش حرف میزنی؟ و ریز ریز خندید و گفت گوشی گوشی. بالاخره بعد از چند دقیقه که برام مثل چند ساعت گذشت، مجید رضایت داد از توی سالن بیاد بیرون و حالا میخواست با هیجان راجع به تئاتر حرف بزنه. آقا عجب کار خوبیه، چه عکسایی گرفتم جون تو، بعد اجراشونو بری ببینی. یه پسر الجزایریه که زده یه دختر فرانسوی رو که عاشقش بوده کشته چون معتقد اینا نجسن. داستان داره بعد از انقلاب الجزایر اتفاق میافته، درست زمانی که دیگه نه جنگی هست نه اختلافی، ولی اینا توی ذهنشون هنوز. گفتم مجید جان ببخش که حرفتو قطع میکنم، ولی یکم حالم گرفته است، یه سوال داشتم. گفت چی شده، با رفیقای من دعوات شده؟ و خندید. گفتم نه بابا چه دعوایی، یه سوال داشتم ازت. گفت نه دیگه، سوال اضافی امتیاز میخوره. و باز خندید. گفتم مجید جان چرا انقدر بامزدگی میکنی، یه سوال جدی دارم، تو میدونستی صحبا بهاییه؟ مجید سکوت کرد. فکر کردم تلفن قطع شده، گفتم الو. با لحنی که دیگه شوخی نبود گفت گوشی دستمه. آره میدونستم بهاییه، چطور مگه، چیزی شده؟ گفتم نه چیزی نشده، ولی من نمیدونستم. یه دفعه امروز بچه خواهرش اومد و یه چیزایی از دعاهاشون خوند. بعدش امیر گفت که اینا بهایین. مجید گفت خب؟ گفتم خب که خب، به من نگفته بودی. مجید گفت راستش فکر نمی کردم باید بگم. گفتم عجیبه، من که اینا رو نمی شناختم، تو به من معرفیشون کردی. گفت چون خودم اصولاً به این چیزا فکر نمی کنم، یعنی مسئلم نیست دین و اینجور حرفا، انقدر کار جدی دارم که دیگه. گفتم ببین، بحث بیکاری و پرکاری نیست، خودت هم میدونی، قضیه بهایی بودن ایناست. گفت ببین، پدر صحبا خدا بیامرز دوست صمیمی عموم بوده، ما با اینا بزرگ شدیم، به خاطر همین دیگه حواسم نیست که قضیه اونا چیه و قضیه ما چیه، ولی شاید باید به تو میگفتم. حالا میخوای بری از اونجا؟ گفتم آره، ولی اول باید یه جای دیگه پیدا کنم. مجید دوباره برگشت به لحن همیشگیش و گفت استاد، حالا مگه میخوای باشون وصلت کنی؟ اصلا فکر کن رفتی خارج، اگه بری هند یا کانادا میپرسی از صابخونت که هلو مستر، دین شما چیه؟ نمیدونم چرا برای چند ثانیه یاد اون بابایی افتادم که توی اسپانیا بود و قبل از رسیدن اشکان داشتم باهاش راجع به در و دیوار چت میکردم. گفتم اونجا خارجه، یا دین ندارن یا مسیحی و یهودیان، دیگه از فرق و مسلک خبری نیست. گفت خیلی شمشی رو از رو بستی، مسلک و فرقه. و بعد با خنده گفت شما هر جا بری در عذابی استاد، چون بهایی‌ها دیگه همه جا هستن. و باز خندید. بعد توضیح داد که داره میره دم داروخونه صحبا، چون از کارای امیر عکس گرفته و براش اسکن کرده روی سیدی و میخواد برسونه بهش. و اینکه اگه منم دلم میخواد میتونم برم اونجا تا ستایی بریم کافی شاپ یکم دعوای ایدئولوژیک کنیم. گفتم بحث من سر ایدئولوژی نیست و خداحافظی کردم. معلوم بود که صحبت با مجید به جایی نمیرسه. به جای اینکه بخواد بفهمه چی میگم و قبول کنه که نباید منو میفرستاده اونجا، فقط سعی میکرد مسخره کنه. من نه دنبال بحث بودم، نه اصلا از فضای ایدئولوژی خوشم میومد. دیگه چه برسه به بحث در مورد بهاییت که برام یه چیز ساختگی بود و دو سه تا کتابی که راجع بهش خونده بودم سوالی برام باقی نذاشته بود. میدونستم که تشکیلات زیرزمینی دارن، به وطن اعتقادی ندارن، از بچگی تربیت میشن برای اینکه مخشویید کنن، ثبت نام دارن، ترد دارن و خلاصه دنیاشون بیشتر شبیه مافیاست تا مذهب. و تا همین جاش برای هفت پشتم کافی بود. اینها رو اگه خونده بودم فقط به خاطر خاله بزرگه بود که وقتی فوت کرد و من 12-13 سالم بود تازه فهمیدم که توی تمام این سالها تنها خالی زنده مادرم بوده. خاله بزرگه که فقط به همین اسم میشناختیمش، تا قبل از مرگش حتی برای مادرم هم فقط اون دختر قد بلنده بود که داشت توی عکس قدیمی با موهای بافته کنار مادر بزرگم میخندید. بعد از مرگش بود که فهمیدم ظاهراً 50 سال پیش با شوهرش که تهرانی بوده بهایی میشن و میرن توی تشکیلات زیرزمینی اونا. از همون موقع همه فامیل باشون قطع رابطه میکنن. این از اون خاطرهای تلخی بود که هیچ وقت کسی راجع بهش حرف نمیزد، جز همون روز که مادر بزرگم که همیشه یواشکی و دورادور از خواهرش خبر داشته شنیده بود که توی تهران فوت کرده. مادر بزرگم گریه میکرد و میگفت که شنیده یه جایی توی بیرون تهران خاکش کردن که بقیه بهش میگن لعنت آباد، گورستانی که توش حتی اجازه سنگ قبرم ندارن. و بعد در حالی که تنها عکس خاله بزرگه از اشکاش خیس شده بود میگفت این بهایی ها وقتی میبرن کسی رو جنازش هم دیگه نمیتونی برگردونی. فکر کردم برای مجید احتمالاً شکل فاشیستا شدم، اما من مسئلم این چیزا نبود. حتی اگه خاله بزرگه زنده بود حالا که تهران بودم بدم نمیومد که یه بارم شده ببینمش. ولی هیچ کدوم اینا دلیل نمیشد که بخوام با بهایی ها هم خونه بشم. همین غروب شده بود که رفتم خونه. در رو که باز کردم دیدم صحبا هم برگشته و داره عکسایی رو که مجید از نقاشی‌های امیر گرفته روی کامپیوتر وارد میکنه. سلام علیک کردیم و فوری رفتم توی اتاقم. نمیدونستم مجید چیزی به صحبا گفته یا نه. بعد سیگاری رو که خریده بودم و حتی یادم رفته بود روشنش کنم انداختم توی سطل و افتادم روی تختم. اینقدر خسته بودم که یادم رفت نوبت من بود که شام درست کنم. مثل کسی بودم که کوه کند و حالا فقط دلم میخواست بخوابم. فکر این که دوباره باید دنبال خونه بگردم بیشتر خستم میکرد. این داستان ادامه داره.
برجاز کجا می روی؟ کجا می روی؟ دست تو برپاس کجا می روی؟ کجا می روی؟ جامی شوری بکن از نو بپا، جوله همین جاز کجا می روی؟ جوله همین جاز کجا می روی؟ روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیزو بدم در تن عالم روان. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیزو بدم در تن عالم روان.
این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهراخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم. با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس دیزن.
ببین خوش چه نمایان شده، ساکن قلب همه یاران شده. بام دل از جام بقادر نما، با دل عشاق لنی سر نما، با دل عشاق لنی سر نما. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیزو بدم در تن عالم روان. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیزو بدم.